أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. جواب دیگری که در مقام داده شده است، که مقام این بود که راجع به والدین روایات کثیره‌ای داریم، آمره و ناهیه، که از اون روایات استفاده می شد. شارع برای والدین مکانت رفیعی قائل است که اون مکانت رفیع سازگار نیست با این که در مقام، حتی در مقام امر به معروف و نهی از منکر، اجازه دهد، فضلاً از این که واجب بفرماید، عمل خشونت آمیز رو با اونها چه لفظاً و چه عملاً. جوابی که خب جوابهای جواب داده شد، که تا حالا دو تا جواب دادیم، که جواب اول این بود که اینها داخل در این مواردی که موجب این می شود که او ارتکاب حرام نکند، از جهنم و عقاب الهی رهایی پیدا کند در اثر اون خشونت، این مصداق بر است، احسان است، شکر است، پس با اون ادله منافاتی ندارد. جواب دوم این بود که از به برکت صحیحه عبدالله ابن سنان گفتیم که این شارع هست و مبین این هستش که معارضه بین اون دو طایفه وجود ندارد. جواب سومی که گاهی داده ممکن است بشود، که بعضی فضلا فرمودن، این بود که نظیر این روایات وارده در مورد والدین در مورد حقوق مسلمین و مؤمنین وارد شده. خب و حال این که واضح است که در مورد مسلمین و مؤمنین ادله امر معروف و نهی از منکر نمیشه تخصیصش زد. خب بسیاری از مؤمنین گناه از اونا سر میزنه، ترک واجب از اونا سر میزنه، فعل حرام از اونا سر میزنه، ادله امر معروف خب میگه امر معروف کن، نهی از منکر کن، به همون مراتبی که گفته شد و در روایات هست. و حال این که از اون طرف هم این حقوقش نظیر حقوق والدین رو برای مؤمنین گفته، برای مسلمین گفته. این مطلب شما در اینجا نقض میشه به مطلب به اونجا. هر جوابی که اونجا میدید ما اینجا میدیم. فقها هر جوابی که اونجا دادن چجوری جمع میکنن بین روایات امر معروف و نهی از منکر و اون روایات عدیده و کثیره‌ای که راجع به حق مؤمن و حق مسلم وارد شده، هر جور اونجا جمع میکنن و تخلص میجوین از اشکال، همون وجب تخلص در مورد والدین و این روایات وارده در مورد والدین و ادله امر معروف و نهی از منکر وجود داره. پس یک جواب نقضی میشه و به این شکل خواستن بگن که اینجور هم ما میتونیم جواب بدیم صرف نظر از اون دو جواب گذشته.
چرا اولویت رو نگفت؟
اونجا جا امر به معروف و نهی از منکر مؤمنین
هم مؤمنین
بعد
اولیا
و بعد امر به معروف و نهی از منکر مؤمنین، اینا مؤمن هستن. اینجا موارد نادره از مؤمنین میتونه از این مورد نادره که پدر و مادر باشه از اون کلی اعتراف داشته باشه.
بله خب این حرف خوبیه که میزنید. تا حالا ببینیم
ما اینطور بگیم بگیم وقتی نسبت به پدر و مادر انقدر امام هست افضل البریت هست، خب تو غیر اینها حتما باید افضل البر باشه، تو غیر پدر و مادر بگیم اونجا بالاولویه افضل البر هست.
این هم حرف خوبیه که شما میزنید. خب حالا من عرایزی که میکنم شرح فرمایشش علمه این هست. عرض میکنم به این که حالا ابتداعا اون بخشی از اون روایات که در کافی شریف و غیر کافی وجود داره، شیخ اعظم هم در بحث غیبت در مکاسب محرمه در پایان بحث غیبت روایات حقوق اخوان را و حقوق مؤمنین را بیان فرموده است و ابحاثی دارن ایشون در اونجا. حالا بعض از این روایات رو عرض کنم. در کافی یک بابی هست، حق المؤمن على اخیه و اداء حقه. روایت اول عن جابر، سند میرسه به جابر عن ابی جعفر علیه السلام، قال من حق المؤمن على اخیه المؤمن ان یشبع جوعته، گرسنگیش رو به سیری تبدیل کنه، و یواری عورته و یفرج عن کربته و یقضی دینه، فاذا مات خلفه فی اهله و ولده، وقتی هم از دنیا رفت خودشو جایگزین اون شخص قرار بدهد در بین اهل و اولادش. خب این چه حق بزرگیه که برگردنم. روایت بعدی معلب نخونیس عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما حق المسلم علی المسلم، قال له سبع حقوق واجبات ما منهن حق الا وهو علیه واجب، ان زیع منها شیئا خرج من ولایت الله و طاعت الله و طاعته و لم یکن لله فیه نصیب. لم یکن لله فیه نصیب مرحوم مجلسی معنا کردن ای لا یصل شیئا من اعماله الی الله ولا یقبلها. قلت و جلت و فداک و ماهیه، قال یا معلا انی علیک شفیق، دلسوز به حال تو هستم، اخاف ان تزیع ولا تحفظ و تعلم ولا تعمل. قال قلت له لا قوة الا بالله، قال ایسر حق منها ان تحب له ما تحب لنفسك و تکره له ما تکره لنفسك. اینو اولی. و الحق الثانی ان تجتنب سخطه و تتبع مرضاته، دنبال مرضات و رضایتمندی او بگیری، و تطیع امره. و الحق الثالث ان تعینه به نفسک و مالک و لسانک و یدک و رجلک. و الحق الرابع ان تکون عینه و دلیله و مرآته. و الحق الخامس ان لا تشبع و یجوع و لا تروی و یزمع و لا تلبس و یعرا. و الحق السادس ان یکون لک خادمون و لیس لأخیک خادمون، فواجبون ان تبعس خادمک فیغسل ثیابه و یصنع طعامه و یمهد فراشه. و الحق السابع ان تبر قسمه، یعنی سوگندشو بپذیری معنا کردن، و تجیب دعوته و تعود مریضه و تشهد جنازته، و اذا علمت ان له حاجتا تبادره الى قضائها و لا تلجئه ان يسألكها، بدون اینکه بخواد از رو بندازه و از تو بخواد انجام بدی براش، ولکن تبادره مبادرتا فاذا فعلت ذلك وصلت ولایتو که به ولایته و ولایتو به ولایتک. باز همینطور روایاتی به این مضامین هستش تا اینکه این روایت بعدی رو بخونم. روایت پنجم همین باب هست، حق المسلم علی المسلم ان لا یشبع و یجوع اخوه ولا یروی و یعتش اخوه، تا اینکه میرسد فرماید که و اذا قال الرجل لأخیه اف انقطع ما بینهما من الولایه، همون ولا تقل لهما که به پدر مادر فرمود اف نگید در قرآن، اینجا هم میفرماید که اذا قال الرجل لاخيه اف انقطع ما بینهما من الولایه و اذا قال انت عدوی کفر احدهما و اذا اتهمه انماس الايمان في قلبه كما ينماس الملح في الماء. باز این مطلب که اگر اوف بگه چگونه خواهد بود، باز در بعض روایات دیگر همین باب وجود داره. خب از این روایات گفتن که خب این روایات شبیه همون روایاتی است که در مورد والدین هم وجود داشت. همون جوابی که در مورد اینها قوم میدن نسبت به ادله امر معروف و نهی از منکر، ما هم همون جواب رو نسبت به ادله وارده در والدین با ادله امر معروف و نهی از منکر میدهیم. این در این مطلب، یعنی این اشکال نقضی و این بیان مناقشه هست به این که فارق بین المقامین وجود داره، ولو بعض وجوه مشترکه بین المقامین هم هست که بعد خواهیم گفت انشاءالله، اما فارق بین المقامین هم وجود داره. یعنی یه وجوهی برای جمع بین این روایات و ادله امر به معروف، حالا تقدیر این که بپذیریم که چیزهایی که در این روایات اخذ شده تنافی پیدا میکنه، چون این هم اول کلام حالا بسیاری از این چیزهایی که اینجا بود تنافی با اون نداره، مثلا اینجوری نباشه تو سیری او گرسنه باشه، خب بله، اما منافاتی با این نداره که ای خلافی هم داره میکنه و میبینی با لینت کلام اثری نداره با خشونت بشه یا حالا یه سیلی بهش بزنی، این چه منافاتی داره با این که بله اگرم گرسنه هست سیرش کنی، اگر لباس نداره لباس بهش بدی، اگر بدهکاری هایی داره تو از میتونی بدهکاریشو بدی بدهکاریشو بدی، با اینا که منافات نداره. یکی دو تا چیز هست که ممکنه بگیم سختش، خب مثلا شما بیه امرو نهیش کنی یا بزنی، خب اون خشمگین میشه، خب با این مثلا نمیشه، یا اونجا که اوف بگی گفته اوف هم بهش نگو. این خیلی چند تا چیز نادره تو این روایات که مثلا کسی ممکنه به خلاف اون که اونجا بود که میگفت که وقفز لهم جناح الذل من الرحمه لا تقل لهم اوف، چه اونجا فرق میکرد ارسانه بسیاری از اون روایات با اون چه که در اینجا وارد شده. حالا سلمنا و آمنا که در این روایات بالاخره مواردی هستش که نمیسازه، گفته نه لا تسخطهو، یک کاری نکن که اون سخط پیدا کنه، یک کاری نکن که اون راضی نشه، یک کاری نکن که اوف حتی بهش نگو، اینم بالا چشمت ابرو هم حتی بهش نگو، خب اون وقت این چجور جور در میاد با اینکه بزنی بهش، چجور جور در میاد با خشونت امرو نکنی، یا ترش رویی باش بکنی یا قطع مراوده باش بکنی. اینا مثلا فرق بین این روایات الان تقدیر این که بپذیریم که در این روایات اونایشون که سندش تمامه، که البته چون همشون در کافی هست از ذره ما اشکالی نداره، ولی خب طبق مبانی معروف و بسیاری از این روایات از ذره سند محل اشکال، حتی اون روایاتی که هم که میگوید 30 تا حق که شیخ نفر فرموده در مکاسب 30 تا حق در اونجا شمارده شده، اینا از نظر سند خیلی شش محلش. حالا فرضنا که همه اینا صحت سند دارن و در اونا عمل شده به اموری راجع به مؤمن یا مسلم که به حسب ظاهر با عدل امر معروف و نهی از منکر ناسازگاری داشته باشه، برای تخلص چند وجه وجود داره اینجا که در اون روایات امر بر روایات والدین با عدل امر معروف وجود نداره. یک این است که این روایاتی که در مانع در حقوق مؤمن و مسلم هست، اینا حمله بر استحباب میشه به قرائن. یک قرینه داخلی که در همین روایات وجود داشت، تو همین روایاتی که خوندیم چی بود؟ در همین روایاتی که خوندیم حضرت فرمود ابا از فرمایش داشتن، با اینکه اون سوال کرده در مقام تعلم برآمده بود، حضرت فرمودن چی؟ فرمودن میترسم یاد بگیری عمل نکنی، اما هم دلم نمیخواد، تو رو دوست دارم، اشفاق به تو دارم، دلم نمیخواد یه چیزی رو بدونی و عمل نکنی، پس دنبال نکن نپرس. خب این اگه امر واجبی بود، امور واجبه که خدای متعال عظیمت راضی به ترک نیست، میتونه امام علیه السلام به خاطر یه جهت این چنینی بفرماد که نمیگم. این مطلب در روایات مکرر، این روایات این حقوق اخوان و مسلم و مؤمن تکرار شده. این خودش نشون میده بر این که این امور امور واجبه نیستن، یک امور مستحبه هست. خب با این که واجب شده، بله خیلی جواب داریم، این وجوب یعنی واجبه، یعنی ثابت است، یا از باب مبالغه گفته شده واجب است. ما در امور مکروه و واجبه اهل سنه این چنینی داریم، مثلا ملعونون ملعونون من بات وحدهو فی بیته، خب ملعونه، خب این همه حمله بر کراهت میکنه، نه اینکه با اون کار حرامی انجام داده، حالا اگه تنها بخواد
بله
واجب های مشروط رو امام نباید بیان کنم، واجب مشروط رو باید بیان کنم.
آقا مصلحت تدرج که گاهی اوقات تو هم زیرهای انتوب دلقی تصوکم همینطور گفتن که مصلحت تدرج اقتضا میکنه که فعلا امام نفرمه، منتها اون راویشون اصرار میکنه بر خلاف مصلحت تدرج، امام فهمه که اصرار تو بیوجه، یعنی واجب هست ولی فعلا مصلحت تدرج اجازه
نه. این جهت نمیگه که چون مصلحت تدرجه میفهمن ترسن تو عمل نکنی، بترسم تو عمل نکنی.
فعلا مسئله تدرج
نه، مسئله تدرج نیست، تدرج خب به تو میگم، میگم و نقل نکن به کسی،
فعلا ابرازش واجب
نه نه نه
اون مسئله، ولی اگر من ابراز بکنم و بدانی دیگه بر تو واجب میشه.
نه اینجا چون شخص اومده داره سوال میکنه،
ولی حقایی هم هست که اینجوری نبود که مثلا فقط همین الان گفته بشه.
بله خیلیش هم همینجوره، خیلیش هم همینجوره. دو شاهد دوم که مرحوم مجلسی قدس سره فرموده این است که فرموده است که حمل این اخبار بر وجوب این مستلزم به خدمت شما عرض که ثم ان الظاهر ان هذه الحقوق بالنسبه الى المؤمنين الكاملين او الاخ الذي واخاه في الله و الا فرعايه جميع ذلك بالنسبه الى جميع الشيعه حرج عظيم بل ممتنع. خود این که این 30 تا حق و یا بیشتر یا کمتر که در این روایات وجود داره، اونم این حقای اینجوری که میبینی اون بدهکاری داره دینشو باید بده، واجبه بری دینشو بده، خادمی داری اون خادم نداره حتی واجبه برید که خادمتون بپرسی، اونم نکاره حتما اونجا رو جارو کنه چی کنه، حتی رخت خوابشو پهن کنه براش، نمیدونم قضا براش درست کنه، اگه تو داری نوکر داری باید بپرسی. خب بابا تو این شهر همه یا یه نفر نوکر داره تو هم محلشون به همه باید این بعد چه بکن، اگه مرد تو خودت رو خلیفه اون در اهلش بدونی، در بین ولدش بدونی، همه اینا. حالا راجع به یه نفر میگفتن حرج داشت و کیفه بگه همه، تا اونجایی که دیگه میبینی که دیگه حالا به خدمت شما اصلا قدرت نداشته
خود امام
خودش
فرستاده که شیعیان خلص میگیرد.
بله
خود امام خادمشون فرستاده که
شیعیان حالا به خدمت شما اصلا ایشون میگه من به ما به این قرینه میفهمیم که این روایات حقوق مستحب است نه حقوق واجبه.
اینو شیخ جواب داده که تصرف در معنای مؤمن میشه به قرینه،
حالا میگیم اونارم اینا جوابای مختلف، فعلا فرمایش محقق مجلسیه. این هم یه قرینه است که ایشون میفهمن ما به این قرینه حرج میفهمیم که شارع چون از وجوب این حرج لازم میاد، اینجور تکلیفی برای همگان، از این میفهمیم که این یه تکلیف استحبابی قابل ترک، ترخیص در ترکش وجود داره. امر سومی که حالا اولای از این هر دوی این هاست، این ضرورت فقه است، برای اینکه این امور امور واجبی نیست. این ضرورت هم از کجا پیدا شده؟ از سیره متشرعه که میدونیم ورعین در این امت و حتی خود ائمه علیهم السلام و دیگران بر این امور مقید نبودن و الا لبانه و زهره، که حالا ائمه علیهم السلام اگه نمی فرمودن اونا رو ما نمیدونیم، چون تزاهم شاید بین اموری تزاهم بود. اما این مسئله اگر واقعا این چنین بود که سلمان و ابوذر و ابن ابی عمر و محمد ابن مسلم و زراره و کیون که همه این روات مهم و متشرعه اگر مقید به این بودن، این عالمی میشد که واقعا اون شیعه ها اینجوری هم و این واضح میشد توی این 250 سال و 250 سال اگه مرام شیعه بر این بود و اینا واجب بود، خب این یک سنت برجسته و عظیمی بود که این قهرن باقی میمون. خود این که از این بیفهمیم سیره متشرعه نبوده. و این که سیره نباشه با این که این روایات در مرعا و منظر بوده گفته میشده و بیان میشده، این دلیل بر این است که اینا امور ترخیصیه، یعنی ترخیص داره، استحباب داره، نه این که وجوب داشته باشه. بنابراین حالا یا به وجه اول یا به وجه ثانی یا به وجه ثالث، که وجه ثالث اقوال وجوهه. بله این روایات گفته میشده دیگه، همین رواتی که دارن نقل میکنن و این روایات رو برای دیگران نقل کنن، در سلسله سند اینقدر آدم ها واقع شدن، در همین سلسله سند ها اینقدر آدم واقع شدن، پس اینا گفته میشده، در کتاب ها نوشته شده، اینا خبر داشتن، نه در زمان معصومین، نه بعد از معصومین، نه در بعد از کلینی و صدوق و فلان و اینا، اصلا در بین متشرعه و متبرعین این جور التزام به نحو وجوب به این امور نبوده. بنابراین اینا کاشف از این است که اینا امور واجبه این نیست، مثل خیلی از چیزایی که در روایات از امرم نداره، امر داره ما مرخصی در روایات براش نمیبینیم، مثل تکبیرات، این تکبیراتی که از هر حالی به حال دیگری در نماز بخوای منتقل بشه تکبیر بود. حالا بعضی از بزرگان معاصر هم رحمه الله احتیاط میکنن در بعضی از این تکبیرات، یاد چرا میگن امر داره مرخصی هم نیمده. دیگران چی جواب میدن؟ میگن بابا این تکبیرات اگه واجب بود لبانه و زهره، این هر روز مردم چرا نماز باید بکنن متولد غیر مدن، اگه بنا بود که بله رکوع میخوای برید تکبیر بگی دستتان ببری تا حیال اوزنعی، میخوای از رکوع بلند شدی دوباره همینجور، سجده رفتی بلند شدی همینجور، دوباره میخوای برید سجده همینجور، از سجده بلند شدی همینجور، و این واجب بود امر داره درسته، ولی من مرخصی هم در روایات نداریم که لا بأس به ترکش، ولی گفتن لوکانه لبانه و زهر، معلومه که این عدم التزام متشرع و متبرعین کاشف است از این که یه ترخیص به اونا رسیده بوده و اینا امور واجبه این نیستش. یا مثل سجده تلاوت، خب الان بعضی از معاصرین دام از الله فتوا دادن، حالا یه وقتی فتوا میدونن، حالا نمیدونم الان بر اون فتوا هستن نمیستن، که در سجده تلاوت قرآن اون متن خاصی که وجود داره لا اله الا الله و حق الحق و لا اله الا الله ایمانم و تصدیق تا آخر، واجب است یا احتیاط واجب است خونده بشه؟ دیگران جواب بدن اینا لازم نیست. چرا؟ چون اگه این بود با این همه محل نیاز بودن لبان و زهر و مثال های دیگه، غسل احرام مثلا، چه در غسل احرام خب ادهیم فتوا میدادن یه مدتی به وجوبش، حتی سیدان استاد آی زنجانی هم فتوا میدادن یه مدتی، حالا دست برداشتن. چرا؟ به همین قرینه که اونا دارن میگن بابا اگه این امر واجبی بود اینقدر هر سال این همه آدم حاجی میرن، این لبانه و زهره، چرا پس تقید رو نمیبینیم در اینو؟ پس علی رغم این که ما امر داریم و در روایات هم مجوزی برای ترک وجود نداره، اما از این که متشرعه ثابت است برای اون که متشرعه ملتزم نیست عملا، این کشف میکنه از این که اینا امور استحبابیه بوده و اونا متوجه این جهت شده بودن، فلا ده بر این قرار نگرفته، اینا هم همینجور میشه. خب
سیره متشرعه
بله، چون قرینه معلوم میشه، کاشف از این که نیست که قرینه ای بوده، از ائمه به اونا رسیده بوده که نه لزومی نداره. بله حالا منافات نداره که یه جایی بله این مجموعه مستحبه، مثلا فرموده که غیبتش نکن، بله غیبتش نکن چون عدله دیگه داریم میدونیم که این حق واجب. خب بعضیش همینجور، بله بعضیش همینجور، اونجا هم بعضیش گفتیم اینجور اینجوریه. حالا صبر کنید تا بقیه کلامو بگم. پس این مقدمه اولای بحث این بود که پس ما از این روایات چی استفاده میکنیم؟ استحباب استفاده میکنیم. این استحبابی که از این روایات استفاده میکنیم یعنی ذات این امور لو خلیه و طبعه ها نسبت به مؤمن نسبت به مسلم مستحب و حسن، این منافات نداره که به عنوان ثانوی به عنوان تاری واجب بشه، امور مستحب میتونه به عنوان تاریخ واجب بشه. مؤمن به مؤمن و مؤمنون، مسلم به مؤمن و مسلمون، مراعات این امور نسبت به او مستحب است. همین امر مستحب ممکنه به عنوان امر به معروف و وادار کردنش به اینکه معروف رو انجام بده یا منکری را ترک بکنه بشه چی؟ بشه واجب. پس جمع بین ادله امر به معروف که واجب میکند یه اموری رو. و این که اینا رو استحباب میکنه این است که این به نفسهی مستحبه، اما همین مستحب ممکنه عمل بر خلافش لازم بشه به عنوان آخر. به عنوان آخر عمل بر خلاف او چی بشه؟ لازم بشه. اون به عنوان ثانوی است که بر این تاری میشود. بله؟ نه، حالا چون اگه واجب بود نمیتونه از این من حرف رو بزنیم، درست؟ اما اینجا چی میگیم؟ یعنی جمع عرف، همون جمعی که آقای آخوند در تعادل تراجیب اوائلش برموده که گاهی عرف وقتی دو تا دلیل رو میبینه اینا رو هم میکنه به عنوان اولی و ثانوی و تاری، میگه اون حرف ها که اونجا زده مال این عمل است لو کلیه و طبعا. اما اینجا که حرف میزنه به خاطر یه عنوان تاری داره حرف میزنه و اینا با هم تعارض ندارن، یعنی این خودش لو کلیه و طبعا باب امر معروفی نباشه، نه از منکری نباشه، به خاطر این جهات نباشه، استحباب کنه. اما اگر اومد چی شد؟ اومد نه مقدمه اون قرار گرفت، عنوان دیگری برش تاری شد، میتونه واجب بشه. همونی که مستحب بود واجب یا حرام بشه، حتی اون به ذاته این مستحب بود اما الان ممکنه چی باشه؟ حرام باشه. مثل چی؟ مثل این که قرائت قرآن به صدای بلند مستحب نیست اما اگه موجب ایذای کسی میشه حرام. همین قرائت قرآن میشه حرام.
تو واجبات هم هست،
واجبات هم تزاهم. اونجا ببینید تزاهمه، اینجا نه، این دو تا عنوان اولی و ثانویه. مرحوم امام یادتون اگر باشه اطلاعیه دادن، فرمودن این بلندگوهایی که تو مساجد ایام برای ایام محرم که همسایه‌ها اذیت میشن این گناه کبیره است، بلا تعظیم شعائره، از یه جهت تعظیم شعائره فی نفسه، بلا یه جایی باشه که همسایه‌ها راضین اذیت نمیشن یا کسی وجود نداره در اون اطراف، خب این مستحب. اما همین مستحب اگر که یتر و علی عنوان ایزا مؤمن، این میشه چی؟ میشه هم. حالا در مانند جمع عرفی که بین این روایات میشه کرد همینه که ما اینجوری بگیم که اینا اموریست مستحبه که اون رو به سخط نیار، مستحبه که اون رو به سخط نیاری، حتی ادنا مراتب سخط، حتی ادنا مراتب سخط مستحبه که اون رو به سخط نیاری. اما اگر به عنوان امر معروف شد که تو بهش بگی نکن این کار رو، یا ترشی روی نشون بدی، یا در مواردی که اگه گفتیم جایز است ضرب، یا برای اون کسی که گفتیم جایزه مثل ولی امر باشه یا مثل کسانی باشه که اجازه دارن برای اینکه این کارا رو متصدی بشن، حالا اونم مؤمنه بالاخره، این میخواد بزنه اون اشکالی نداره. مثل حدود، همون جمعی که بین حدود میکنیم احکام حدود که جاری میکنیم، اونجا ایزا درش هست، تحقیر درش هست، همه اینا درش هست، خب اونا به عنوان ذاتشه میگه، اما به عنوانی که الان گناهکار شده عنوان تاری میشه، میگه حدود و جاری کن برای چکار کن چکار کن. اما ادله وارده در والدین اون عبای از این داره که بگه به حسب ذات اینجوریه، در اون اون لسنه جوریه که میگه احترام اینو باید حفظ کنی ولو اینا فاجر باشن، ولو کافر باشن، میگه حتی در اون صورت ها این اون لسنه جوریه که حتی در این موارد میگه فاجر، کافره، مشرکه، هر جور میخواد باشه، اون لسنه رو ما در مورد اینا نداریم. این یه جواب. پس یک جواب ممکنه اینجوری جواب بده، بگیم به همه جمع اینجور عرف میکنه به اینکه اونا عنوان اولی، استحباب به عنوان اولی است و این به عنوان ثانوی، و وقتی استحباب هم بود این جمع آسان تر از جایی که واجب باشه.
اگر فرزندی بخواد حالا به عنوانی که یا حاکم هست یا محمود هست در حکومت هست که در
آمدن و اونم حالا مشکله، اون میتونه مگر اینکه منحصر داره میتونه آقا بگه این مسئولیت بده به یکی دیگه، ممکنه بگیم حرام. البته ما تخلص جستیم توجه اون آقایی که مثل مثلا محقق سیستانی که اشکال میکند یا شیخ جعفر کاشف القتار رضوان الله علیه که میفرماید حرام است و تقیید میکنه، میگه بله اونجا ممکنه هم جستیم، مگر عزائم امور باشه. اگه از عزائم امور باشه که رای دیگه وجود نداره و اونم امر عظیمی است، خب بله میخواد یک نفر رو بکشه، یا میخواد حرف کعبه کنه یا جسارت به قرآن مثلا نعوذ بالله بکنه و امثال ذلک اونجا.
اصلا ظاهر اینه که ائمه علیه السلام قاعده دومی رو خود مکلف باید تشخیص بده، یعنی در جمع بین ادله یک سری از ادله رو مکلف به عنوان قاعده ثانوی و مشترک به عنوان قاعده ثانوی کشف کنه، نه اینکه خود امام بیاد از اول روایت رو به عنوان قاعده ثانوی بگه.
ما که نگفتیم امام از اول فرموده، ما میگیم ما که ناظر به این روایات هستیم جمع میکنیم اینجوری، پس تفاوت بینشون نمیفهمیم. ما
شما روایت اولیه رو دارید،
اون برای این بود که این روایت مستحباب رو داره میگه، اما جمعش رو که به این نه خودمون داریم میکنیم.
اون مستحبات فهمید جمعش از
حل بود که عنوان ثانوی که روشنه که اون چیز مستحبه عناوین ثانوی
مستحبات از حل،
یعنی چون اونجا مسئله اینجوری نیست که به عنوان بخواد مقاومت کنه در مقابل عناوین ثانویه، اما واجب ممکنه بگه آقا مقاومت میکنه در مقابل عناوین ثانویه. و اما راه دوم، راه دومی که اینجا وجود داره از قاعده تطبیق قاعده ما یلزم من تخصیصه و تقییده الا عدم الفرد او خروج اکثریت الافراد، از این قاعده استفاده کنید. ببینید که بین این ادله و ادله امر معروف و نهی از منکر اون پس من وجه جای امر معروف و نهی از منکر هست به غیر مؤمن یا به جوری است که مورد این احترام نا احترامی سخط و فلان نمیشه. خب اینجا مورد افتراق ادله امر معروف. یه موردی هم این وظایف هست اصلا جای امر معروف و نهی از منکر نیست، آدمای حسابی که گناهی نکرده ترکیب چیزی نکرده، حالا اونم ادله امر معروف. اینجایی که اجتماع امرین میشود این دو طایفه با هم درگیری پیدا میکنه. خب اینجا گفته می شود خب در موارد اجتماع در موارد تعارض به نحو موقص من وجه برای تقدیم عهد متعارضین بر آخر وجوهی هست که در باب تعادل تراتب بیان شده. منها این است که مثلا یکیش عموم وضعی داشته باشه یکیش اطلاقی باشه. آقای خوی اونی که عموم وضعی داره بر اون که عموم اطلاقی داره چیه مقدم میده؟ مثلا گفته اکرم کل عالم، اونجا گفته لا تکرم الفاسق. اکرم کل عالم ولا تکرم الفاسق و مخصم این وجه در عالم فاسق اون میگه اکرم ها این میگه لا تکرم. ایشون اکرم کل عالم رو بر لا تکرم الفاسق اینجا مقدم میداره. چرا؟ برای اینکه اون عموم وضعی بود، این اطلاق بود، اینو مقدم میداره به بیانی که در محلش گفته میشه. یکی از چیزها این است که اگر این دوتا متعارضن بخواییم محل اجتماع را بدیم به یکی، اون دیگری یا بی فرد میمونه یا قلیل الفرد میشه. اینم قرینه میشه برای این که اینو بدیم به همونی که قلیل الفرد میشه یا معدوم الفرد میشود. این خودش قرینه میشه که این مال اونه، تخصیص نمیکنه، اینو باید تخصیص بزنیم. در مانع نوی گفته میشه همینجور. چرا؟ خب برای خاطر این که اگر بنا باشه همه مسلمان و همه مؤمن ها این امور حتی اگر در مواردی که اینا گناه میکنن ترک واجب میکنن یا فعل حرام رو انجام میدن، شاره بفرماد که نه تو امر معروف نکن نه از منکر نکن، خب کجا میشه جاش؟ چه آدمایی میشن جاش برای امر معروف؟ برای اون امر معروف نه از منکر که این همه روایات نصوص کتاباً و سنتاً نصوص مرغبه داریم و فرموده که اگر این انجام بشه تقام و به الفرائض چه و چه و چه و همه اینا رو بیاد بگه چی؟ بگه حواست جمع باشه امر معروف نهی از منکر میخوای بکنی اون ناراحت نشه، اون سختی براش پیدا نشه، اون چه نشه نکن، چون معمولا این ملازمه با اینه. پس اینجا از اون جاییست که اگر ما بخوایم ادله حقوق مسلم و مؤمن را مقدم بداریم چی لازم میاد؟ لازم میاد که اون قلیل معدوم الفرد نمیشه، ولی قلیل الفرد به حدی میشود که مثل تقصیر اکثر درش لازم میاد.
کلام لعین قلیل الفرد برای همه
خیلی نه، کلام لعین آقا نکنی کار خیلی جا اثر نداره، وجدانن تجربتان اثر نداره، معمولا اون مراتب بعده. حالا اینقدر دارن نصیحت میکنن، اینقدر علما و منبری ها چی همه دارن نصیحت، همه دارن گناهاشونو میکنن اصلا. خودت میگفتید
که اگر کلام دقیقا آدم همه بگن نیاز بگردی عدد زیادش
مرتفع میشه، نمیگن که الان فرض اینه، خب فرض اینه که شعاره بیاد اینجور، معمولا دارم همینو میگیم، میگیم الان اگر با این خصوصیتی که مردم زمان دارن و اشاره میدونه اگه بخواد اینجور بکنه اون قلیل الفرد میشه. این قرینه عرفی است بر اینکه در اینجا اون دلیل مقدم است بر این
مشکل
ما. نه چون ترین فرضیه موجود چاره باید کلام یه جور دیگه بیاد بگه نه یاد اینجوری
استاد اصلا
اگر فهمیدیم با قول الله پایی نداره وقتی که همون مهد مکتر برداشته میشه وقتی
به اخراج داریم از واقعی که نکتر حدکه حرمت ملاوشه یا از واقعی همین قرینه عرفی است که اون ادله با این کثرت با این شدت با این حدت با این احتمام با این احتمام شاره اینا رو اومده برای موارد نادره فرموده. همین میگم میدونم همین. و اما جهت سوم که امروز بخوایم اگه بشه این بحث رو تمام بکنیم که دیگه روز آخر هست، جهت سوم اینه که باز فارغ مقام با این خب این معلوم شد این بس ولی در باب ابوین اینجوری نیستن. حالا شاید استثناء بزنن رضا پدر و مادر، این لازم نمیاد کثرت قلت فرد و معدوم شدن فرد در اونجا لازم نمیاد. پس یه وجه افتراقی بین اینجا و اونجا اینه. سومین مطلب این است که ما مراد از مؤمن و مسلم رو در این روایات برای ما واضح نیست به دقت، که آیا مقصود همه مسلم ها هستن همه مؤمن ها هستن؟ چون میدونید واژه مسلم و واژه مؤمن در ادبیات دینی دارای معانی مختلف است. آیا این مسلم و مؤمنی که اینجا گفته شده یعنی همین که مؤمن و مسلمی که گناهکار هم هست همین متعارفه، همین که ائمه اثنا عشر علیه السلام قبول داره مؤمنه یا مسلمه و این حقوق مال همه اینا هست یا نه مراد از مسلم و مؤمن در این روایات به تعبیر مرحوم مجلسی الکاملین، اون مؤمن و مسلم کامل هستن که یا اصلا از اینها گناهی سر نمیزنه معصوم نیستن ولی گناهی که درش تعمد داشته عادل هم که نیاز ندارستیم به امر معروف اینا نگاه ندارد، یا اگر سر میزند اصرار برش نمیبرزن. یکی از شرایط امر معروف اصراره، کسی یه دفعه گفتیم قبلا یه دفعه بخواد یه گناهی رو بکنه و دیگه میدونیم گفتم مثال میزدیم مثلا داماد داره میشه حالا صورتشو میتراشه بخواد گالی یه شب دیگه بعد از اینم نمیتراشه، نه لازم نیست نهی از منکرش بکنیم اگه کرده و میدونی این همین یه باره تا اصرار نداره بریم. گفتیم قبلا دیگه یکی از شرایط این است که اصرار بخواد بکنه. خب ممکنه یا اینکه نه مؤمن است که گاهی ممکنه خطاان یعنی گناهی از اون سر بزنه بره فقط توبه میکنه یا توبه، و کسی هم که تائب باشه باز دیگه امر معروف و نهی از منکر نداره. پس این روایات که میگه مؤمن و مسلم ممکن است به تناسب به موضوعی که درش هست از این مؤمن و مسلم، چه مؤمن و مسلم مقصوده؟ مؤمن و مسلم کامل، که کامل که یا عادل است که اصلا این چیزا ازش در نمیزنه، یا اگر سر میزنه اصرار نمیورزه، یا تو تائب میشه و خب اینا مرحومه نه چون اصطلاحات مختلف دارن این احکام. گاهی ببینید همونطور که تناسب حکم و موضوع میگن گاهی بعضی احکام این شدت این احکام توفر این احکام با چه مؤمنی سازگاره؟ به تناسب حکم موضوع با همچین مؤمنی سازگاره. فلزاست در عوائد مرحوم نراقی صفحه 228 فرموده ما ان فی المراد من المسلم و المؤمن فی هذه الاخبار کلامن، که مراد چیه؟ هر مؤمن و مسلم ففی روایت. بعد یه روایت از باب نمونه به چند روایت ذکر میکنه، من یکیشو میخونم. ففی روایت علی ابن جعفر قال سمعت ابوالحسن علیه السلام یقول لیس کل من قال به ولایتنا مؤمنا ولکن جعلوا انسا للمؤمنین، اینا انس مؤمنینن ولی خودشون مؤمن نیستن ولی ولایت ما رو قبول دارن. شیعه اثنا عشری هستن به معنای متعارف، یعنی شیعه اسمی هستن، شیعه وصفی نیستن، اینا شیعه اسمی هستن. ائمه اثنا عشر رو قبول دارن، امامت اونا رو قبول دارن، اما اینا نه مؤمن نیستن به اون اصطلاح به اون اصطلاح مؤمن مؤمن نیستن، یا به اون اصطلاح المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، این یه مرتبه بالاییه. پس این روایاتی که دارد، این حقوق سیگانه هفتگانه یا بالاخره 70 تا احتمالا در بعضی روایات باشه، این مال اون مؤمن اونچنینیه. بله مؤمن اونچنینی اگه توی شهری بود، آقا شما خادم داری بفرست برای اونم کمک کن. مؤمن اینچنینی اگه بود، اگه دین داشت شما دینش رو ادا بکن. بله ممکنه حتی به وجوب شما آدم معتقد بشه دیگه، اونجور مؤمنه در اون حد. بله بنابراین این که اینم که امام علیه السلام ممکن است تعبی داشتن از این که بیان بفرمونه اینجا، چون مصداق کم صغرا نداره حالا خیلی که حالا بخواد امام بفرماید اینا، از این جهت که موضوع منعدمه نادره. مثلا در
احتمالش هم کفایت
کنید، بله همین که اینجا نمیتونیم به خاطر این قرینه داخلی و اون ادبیاتی که از امام سراغ داریم، نمیتونیم این روایات را حمله بر اون ظاهر یعنی ظهور کنده پیدا نمیکنه، مردد میشیم که مراد از این مسلم و مؤمن مطلق المؤمن و المسلم است یا نه اونیست که کامل است یا اونیست که اون خصوصیاتی که عرض کردم داشته باشه فلزاست. بنابراین این روایات نمیتونه. از اینا بگذاریم، یک وجه مشترکی بین ما نحنفی و اون روایاته و اون چیه؟ همون روایت عبدالله ابن سنان. روایت عبدالله ابن سنان به دو بیان میشه وجه مشترک. بیان اولش این بود که حضرت فرمود این که منع کنی امت را از محارم الله، این افضل بر است. خب روشن است که ام خصوصیتی نداره، افضل بر راجع به هر کسی همینه، بعد بگید که بلیشون اولویت هم داره، اون با این که ام است و حق به گردن آدم داره و یه خود ناراحت میشه و اینا، ولی باز افضل البر راجع به اون هست. تو چرا بسه به اجنبی؟ این افضل البر خواهد. بنابراین خودمون روایات داره میگه آقا اگه ما گفتیم امر به معروف کن، بزن به سخت ولو به سخت بیاد فلان، اینا بره. پس با این روایاتی که روشنه که اینها در مقام بره به مؤمن و مسلم است، با اینا تنافی نداره، میگه این بره. دو اینکه بیان دوم همین بیان این است که بگیم بالاولویت است. بالاولویت وقتی راجع به پدر و مادر که اون همه نصوص کتابن و سنتن هست شارع میفرماد راجع به این بر است، پس به اولویت شارع این بر بودن و راجع به دیگران قبول داره. بنابراین این بعد میشه مشترک بین اون مقام و این مقام. بنابراین اگر به سایر وجوه توجه کنیم، فارق بین اینجا و اونجا هست. اگر به این وجه توجه کنیم، وجه مشترک بین المقامین است و تهافت بین الطائفتین به واسطه این وجه مشترک قابل حله. بنابراین نتیجه بحث چی شد؟ نتیجه این بحث این شد که ما دلیل معتمدی برای این تقییدی که علمین حالا یا به نحو فتوا یا به نحو از اشکال ازشون استفاده می شود، دلیل معتمدی پیدا نکردیم. اگر اطلاق ادله امر معروف و نهی از منکر رو حتی نسبت به ضرب و امثال اینا رو بپذیریم، که ضربش رو ما نپذیرفتیم نسبت به عامه مردم، اما کلام خشن و اونا رو چرا؟ اونا رو پذیرفتیم. فلذا نسبت به والدین اگه کلام خشن در یه جایی معاذ الله جوری باشه که باید با کلام خشن اون دست از حرام برداره، به حسب ظاهر ادله لا به عصبهی، ولی آن که به نفس شیء اون که باز حالا این مکانت اونها، ولی به عصب ظاهر عدله اینه. حالا ما اهل فتوا نیستیم، فتوا هم نمیخوایم بدیم، داریم بحث طلبگی میکنیم، میگیم به عصب بحث های طلبگی حق شاید با مشهور باشه که این قید رو در کلامشون نزدن و صلی الله علیه.